ساعت 10 شب است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام و آرزوی این که یک روز خوش را سپری کرده باشید، برنامه را آغاز میکنیم. نخست توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. کمیته دفاع ژورنالیستان میگوید طالبان باید خبرنگار عرفان الله بیدار را به صورت فوری رها نموده و بازداشت کارمندان مطبوعاتی را متوقف بسازند. این سخنان در اعلامیه این کمیته که امروز جمعه به نشر رسید ذکر شده است. یک همکار عرفان الله که به خاطر تهدید امنیتی نخواست نامش گرفته شود، با کمیته دفاع ژورنالیستان گفته که عرفان الله روز 12 جولای در پیشروی مسجد ایدگاه در ننگرهار توسط افسران امنیتی طالبان دستگیر شد. در مورد سرنوشت عرفان الله که به رادیو صفا در ننگرهار کار میکرد تا حال چیزی گفته نشده است. کمیته دفاع ژورنالیستان نوشته است که طالبان باید به صورت فوری و بدون قید و شرط عرفان الله بیدار را رها نماید. یک جوان افغان که به بریتانیا پناهنده شده است در کالجی که درس میخواند لقب شاگرد سال را به دست آورد. پرویز امیر از جوانان افغان است که بعد از برگشت طالبان به قدرت افغانستان را ترک کرد و بعدا به انگلستان انتقال داده شد. او اکنون در ورچستر شایر زندگی میکند. پرویز 34 ساله با دختر و همسرش که نرس میباشد در این گوشه بریتانیا زندگی تازه را شروع کرده و برای بهبود زبان انگلیسی و بلند بردن سویه کاری خود در کالج به نام هارت آف ورچستر مشغول درس است. استادان و شاگردان این کالج در مورد تعهدات وی به درس و رفتار خوب وی سخن گفته و او را سزاوار این جایزه میخواند. رئیس پالیسی خارجی ملل متحد میگوید حملات روسیه بر بندرهای اوکراین در بحیره سیاه خطر ناامنی مواد خوراکی را در جهان و مخصوصاً در کشورهای رو به انکشاف بیشتر می‌سازد. روزمری دیکالو رئیس شورای سیاسی ملل متحد امروز 21 جولای به شورای امنیت این سازمان گفت تهدید حملات روسیه و اوکراین بر کشتی‌ها در بحیره سیاه قابل قبول نیست. با گفته او اگر این کار انجام نشود، خانم دیکالو افزود جلوی گسترش قصدی و غیر قصدی جنگ در بحیره سیاه باید به هر قیمت گرفته شود. با گفته او اگر این کار انجام نشود، نتیجه آن برای همه ویرانگر خواهد بود. و رئیس جمهور روسیه میگوید هر نوع حمله بر بلاروس حمله بر روسیه پنداشته می شود. ولادیمیر پوتین امروز 21 جولای این سخنان را از طریق تلویزیون به شورای امنیت کشورش ابراز کرد. آقای پوتین کشور عضو ناتو پولند را متهم نمود که می خواهد سرحدات خود را توسعه بدهد. او گفت مسکو بر هر نوع هجوم علیه بلاروس واکنش نشان خواهد داد. بلاروس همسایه و متحد نزدیک روسیه می باشد. کمیته امنیتی پولند روز 19 جولای تصمیم گرفت که به خاطر تهدید احتمالی گروه واگنر قطعات نظامی را به شرق این کشور فرستاده است. سربازان و رهبر ملیشه های اجیر واگنر بعد از بغاوت در روسیه به بلاروس فرار کردند. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، در بخش اعظم این ساعت مجله فرهنگی رادیو آزادی نشر می شود، اما پیش از آن مطالب دیگری هم داریم. حکومت طالبان به وضع تحریم ها بر سه مقام ارشد حکومت طالبان از سوی اتحادیه اروپا واکنش نشان داده است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان با نشر بیانیه در تویترش نوشته که قرار دادن رهبران در فهرست تحریم‌ها به نفع هیچ طرف نیست. اتحادیه اروپا ناوقت روز پنجشنبه اعلان کرد که به دلیل سلب حق آموزش دختران و رفتارهای تبعیض‌آمیز علیه زنان، وزیران معارف و عدلیه و قاضی القضات حکومت طالبان را تحریم کرده است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
حکومت طالبان در واکنش به وضع تحریم ها از سوی اتحادیه اروپا بر سه مقام ارشد طالبان می گوید که اعمال فشارها علیه افغان ها نتیجه نداشته است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان روز جمعه در بیانیه در صفحه تویترش نوشته است که افزودن رهبران به فهرست تحریم ها به نفع هیچ طرفی نیست. او در ادامه افزوده که به عوض اعمال فشارها و تحریم ها باید از تعامل، گفتگو و تفاهم استفاده کرد و به گفته او استفاده از تجارب ناکام سیاست های تحمیلی و اعمال فشارها علیه افغان ها نتیجه در بر نداشته است. اتحادیه اروپا روز پنجشنبه اعلام کرد که به دلیل محرومیت زنان و دختران از آموزش و کار در افغانستان و برخورد تبعیض‌آمیز با آنها، عبدالحکیم شرعی و حبیب‌الله آقا سرپرستان وزارت‌های عدلیه و معارف حکومت طالبان و همچنان عبدالحکیم حقانی قاضی القضات حکومت آنان را تحریم کرده است. شورای اروپایی با نشر اعلامیه در وبسایتش اعلام کرده که تحریم‌های علیه 18 نفر و 5 سازمان به دلیل نقص حقوق بشر در افغانستان، سودان جنوبی، جمهوری آفریقای مرکزی، اوکراین و روسیه اعمال شده است. در ادامه آمده که 6 نفر به فهرست تحریم‌های اتحادیه اروپا به دلیل خشونت‌های جنسیتی اضافه شدند که 3 نفر از مقامات حکومت طالبان نیز شامل آن می‌شوند. افرادی که در فهرست تحریم‌های اتحادیه اروپا قرار می‌گیرند، اجازه سفر به کشورهای عضو این اتحادیه و یا رفتن به کشور دیگر از طریق آنها را ندارند و در صورت داشتن دارایی در کشورهای عضو اتحادیه اروپا دارایی هایشان منجمد می شود. این اتحادیه پیش از این در 7 ماه مارس سال جاری ندا محمد ندیم سرپرست وزارت تحصیلات عالی طالبان و شیخ محمد خالد حنفی سرپرست وزارت امر بمعروف و نهی از منکر طالبان را به دلیل محرومیت دختران از مکتب و پوهنتون و سرکوب زنان تحریم کرده بود. علاوه بر آنها نام برخی دیگر از رهبران طالبان پیش از این در فهرست تحریم های ایالات متحده و سازمان ملل قرار دارد. پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، حکومت طالبان آموزش دختران بالاتر از صنف ششم تا پوهنتون را ممنوع کردند و به همین ترتیب زنان از کار در تعداد زیاد از سازمان‌های دولتی و غیر دولتی از جمله سازمان ملل متحد منع شدند. طالبان در ادامه اقدامات خود علیه زنان به بستن آرایشگاه‌های زنانه نیز اقدام کردند که با این کار هزاران زن دیگر نیز در افغانستان بیکار خواهد شد.
گزارش بود در مورد اینکه حکومت طالبان به وضع تحریم‌ها بر سه مقام ارشد حکومت طالبان از سوی اتحادیه اروپا واکنش نشان داده است. اتحادیه اروپا ناوقت روز پنجشنبه اعلان کرد که به دلیل سلب حق آموزش دختران و رفتارهای تبعیض‌آمیز علیه زنان، وزیران معارف و عدلیه و قاضی القضات حکومت طالبان را تحریم کرده است. در همین مورد با نظیفه حقپال، دیپلمات سابق و کارشناس حقوقی صحبت داشته و نخست از او پرسیدیم که این تحریم‌ها تا چه حد می‌توانند مؤثر باشند.
خب این تحریم ها به تحصیل نیست، یک پیام بسیار مشخص داره برای طالب ها می رسانه که اگر طالب ها در این خوشبینی بوده باشند که اینا قدرت و دست گرفتن و با تمام آمال ضد انسانی و ضد بشری که 2 سال بالای مردم افغانستان روا داشتن، امکان از این وجود داره که دنیا امرای زنا یا تعامل داشته باشه و یک کمک هایی که بر افغانستان بخاطر مسئلات بشری آمده ای ادامه داشته باشه. این پیام برشان می رسانه که ببینید دنیا خوش نیست از عمل کرد و به جستجوی راه های هستند تا بیشتر فشار برشان وارد کنه و یایی که اگر ما توقع از این داشته باشیم که این تاثیرات بالاخره طالبان را وادار به این بسازه که اینا با دنیا و با مردم افغانستان و بخصوص خواستای مردم افغانستان که در مورد حقوق زن که یکی از مهمترین بخشش هست به این اینا ایره قبول کنن و یک تغییر بیایه، اما خوشبین هم نیستم.
آیا این تحریم ها بر مقامات طالبان میتونه تأثیرات جانبی هم سر دیگه افغان ها داشته باشه؟
خب تأثیرات طبیعی است. ببینید شما در یک نظام است که 30-40 میلیون مردم افغانستان اینا گراو گرفتن و وقتی که این یک حکومت دفکتو باشه یا هر حکومت دیگه ای که باشه، وقتی اینا آزادی عمل نداشته باشن و تاثیراتش هست بالای مردم افغانستان.
کدام اقدامات شما مؤثرتر میخوانید که جامعه جهانی در برابر نظام فعلی افغانستان پیش بگیره؟
هنوز هم دنیا نتانستن یک پالیسی مشخص در قسمت تعذیرات تشخیص بدن. از یک طرف اگر ما طالب فشار میتیم، از دیگر طرف میبینیم که این 30 میلیون افغان چطور میشود. اما چیزی که بسیار زیاد مهم است به نظر من این است که باید یک نظارت صورت بگیره، خصوصا کمک های بشر دوستان ها باید به افغانستان کوشش شود که مستقیما به مردم افغانستان رسانده شود و دیگه این که باید به طالب بسیار به شکل واضح پیام داده شود که شما در صورت که خواستای مردم افغانستان قبول نکنین و یک حکومت فراگیر شما قبول نکنین و بخصوص حقوق مردم افغانستان و بخصوص حقوق زنان اگر نتین، پس وقتتان بسیار کم خواهد باشه و باید تحت فشارهای اقتصادی، فشارهای مختلفی که در قبلا بودن در لستایی که شورای امنیت ناره انوز هم هستن یک دیدادشان، اما باید دیگرشان هم اضافه شده تا همه آمال از اینا و همه گشتگزارشان در منطقه تا پاکستان باید تحت نظارت باشه و محدودیت بالایشان وضع شده.
صحبتی بود با نظیفه حق‌پال، دیپلمات سابق و کارشناس حقوقی.
من یکی از شنوندگان رادیو آزادی هستم. در ما میشه زنگ بزنیم که دیگه شبکه ها کار نمی تا شماره خدا اعلان میکنم به خودتان بکنم، بازم میرم در ما شماره ما زنگ بزنیم.
درست است، ما به شما تلفن می نماییم، همچنان به تمام شنونده های محترم ما خاطر نشان می نماییم که به خاطر جلوگیری از مصرف شما می توانید برای ما مسکال بدهید، یعنی یک بار زنگ بزنید و تلفن را بسته کنید. ما شماره تلفن شما را در کامپیوتر می بینیم و برایتان تلفن می نماییم. شماره مورد نظر را می خوانم: 00 4202 2112 41 38.
یک مهاجر افغان در اسلام آباد پاکستان خودکشی کرده است. شورای مهاجران افغان در پاکستان می گوید او 24 سال سن داشت و در منطقه مرکزی اسلام آباد زندگی می کرد. میر احمد رؤوفی رئیس این شورا به رادیو آزادی گفت جوان یاد شده به علت بی سرنوشتی و تأخیر در پرونده پناهندگی امریکایش دست به این کار زده است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
زکریا بلوچ 24 ساله که از 2 سال به این سو در اسلام آباد پاکستان زندگی می کرد، روز چهارشنبه در خانه اش خود را حلق‌آویز کرده است. شورای مهاجران افغان در پاکستان مرگ این جوان را تایید می کند و می گوید جسد او امروز جمعه به افغانستان منتقل شد. میر احمد رؤوفی رئیس این شورا به رادیو آزادی گفت زکریا پرونده پناهندگی در امریکا را داشت، اما به علت تأخیر در این روند ناامید شده و دست به این کار زده است. آقای رؤوفی می افزاید
واقعیت جدید در قویسه کردن این جوان نامراد بنا به فشارهای روحی که داشته و داره که 2 سال مدام در فقر بدبختی و گرسنگی داره زندگی بسر میبره و از کیسایشان خبری نیست و کشورهای در مهاجرپذیر هم کمتر علاقه گرفتن، کمتر توجه میکن.
این دومین مورد خودکشی میان پناهجویان افغان مقیم در پاکستان است. پیش از این به تاریخ 2 ماه سرطان یک جوان به نام سایم خودش را از یک ساختمان 6 منزله در گبرگ گرین اسلام آباد در پاکستان پایین انداخته و پس از آن جان باخت. علت خودکشی او نیز موضوع همسان یادآوری شده است. پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، هزاران افغان برای تکمیل پروسه پرونده‌های پناهندگیشان به پاکستان مهاجر شدند، اما به گفته آنها اکنون به خاطر تأخیر در پرونده های مهاجرتشان با مشکلات متعدد روبرو هستند که حتی سبب ایجاد تکالیف روحی نزد بعضی از آنها شده است. آنها که پیش از این نیز در گزارش های مختلف با رادیو آزادی صحبت کردند از مشکلات اقتصادی شکایت کرده و گفتند که حکومت پاکستان ویزاهایشان را تمدید نمی کند و به همین خاطر از طرف پلیس آزار و اذیت می شوند. شورای مهاجران افغان در پاکستان می گوید که به تازگی اداره امور داخلی خیبر پختونخوا در اعلامیه به مقامهای امنیتی این ایالت گفته که در ایام محرم به مهاجران افغان اجازه گشت و گذار ندهند. سارنوال عبدالبصیر وصال مسئول کمیته روابط عامه این شورا به رادیو آزادی گفت
پلیس پاکستان نامه ایران داده که افغانا حق اشتراک در مسائل مذهبی در محرم در سایه پختونخوا نداره و تجمعات نباید بکنه. مهاجرین افغان منعیس مابوسین سیاسی در داخل خانه خود زندانی هستند. هیچ چیز رقم. آیا ماجر امیر قسم حقوقش می باشد؟
این محدودیت به تاریخ 19 ماه جولای سال روان وضع شده است. فرید کاموال، یک افغان مقیم در شهر پشاور می گوید این تصمیم حکومت بر زندگی روزانه آنها تأثیر منفی گذاشته است.
محرم شبورزی دید و پاکستان حکومت با افغان.
روزهای محرم است. بر زندگی روزانه ما تأثیر منفی گذاشته است. این یک تصمیم دشوار است که 10 روز مهاجران افغان در خانه ها زندانی باشند.
40 روز پر افغان کډوال په کورونو کې او نشکه ولې چې پازاتوګه تګراتګو کې
گفتنی است. پیش از این نیز در ماه محرم بر رفت آمد افغان ها میان افغانستان و پاکستان از سوی حکومت پاکستان محدودیت وضع می شد و یا هم این روند را دشوارتر می کرد.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلامی چوبوی خوش آشنایی میمان خانه های شما می شویم و یکی دیگر از شماره های مجله رادیویی آزادی را خدمتتان تقدیم می کنیم. با امید این که شما هم زندگی مملو از آرامش داشته و شنونده رادیو آزادی باشید. این شماره از مجله آزادی را با این مطالب آذین بسته ایم: یادی از زنده‌یاد داوود الحسینی، استاد هنر خط در افغانستان.
استاد حسینی که از همفکران خط فکری امان الله خان بود، در دوره پادشاهی وی به حیث خطاط در دربار مقرر گردید.
جالب ها در رسانه ها را نیز داریم. به جای داستان هفته یک ناول کوتاه را با عنوان شبها ارواح می آیند از اکادمیسیان دکتر اسدالله حبیب را برایتان برگزیده ایم. دکلمه شعر به صدای خود شاعر احمد سیر بختیاری را هم داریم.
هنوز نیمه دیوارهای استاده به چشم شاعر من شاخه های شمشاد است.
نظری بر زندگی وحید امید، هنرمند با استعداد افغانستان و کارهای هنریش.
وحید امید از سن 5 سالگی پیش از آن که شامل مکتب شود، همراه با مادر هنرمندش ماری امید به میدان هنر قدم گذاشته.
و اگر فرصت بود مطالب دیگر و موسیقی. اینک توجه کنید به اولین مطلب این شماره. استاد سید محمد داوود الحسینی، شاعر و محقق، از پرکارترین استادان هنرمند و از سرآمدان هنر خط در قرن 14 هجری و یا قرن 20 میلادی بوده. استاد سید محمد داوود حسینی به روز دوشنبه 12 اسد 1276 هجری شمسی در دهکده تپه که قصر دارلمان کابل در آن محل بنا یافته است، چشم به جهان گشود. استاد حسینی از آغاز کار رسمی تا پایان مدال‌ها، تقدیرنامه‌ها و جوایز فراوانی از مقامات دولتی دریافت کرده است که از آن جمله میتوان از نشان‌های معارف خدمت و صداقت یاد کرد. مرحوم حسینی افزون بر خدمات علمی، هنری و اداری و تدریس در فاکولته های ادبیات و حقوق پوهنتون کابل، در دوره های 12 و 13 شورای ملی افغانستان به حیث سناتور در مجلس اعیان مشغول کار بود. بعد از آن به حیث مشاور فرهنگی و مصاحب ظاهرشاه فقید مقرر گردید که تا به هنگام جمهوریت سردار محمد داوود خان به این وظیفه ادامه داد. غروب این استاد شام روز یکشنبه هفته جدی 1357 شمسی در اثر سکته قلبی در منزلشان در باغ نواب کابل اتفاق افتاد. سید محمد واصف حسینی، علاقمند مجله آزادی که یکی از نواده های داود الحسینی هستند، در مورد حیات و کارنامه های جد خود سید داود الحسینی یاد نوشته مختصری فرستادند که همکارم رویا معدومی برای شما تقدیم می کند.
استاد سید محمد داود الحسینی خطاط، شاعر، محقق، نویسنده و بدلشناس معروف وطن. استاد حسینی در درازنای زندگی پربار خیش با همکاری برادر بزرگش استاد سید محمد ایشان الحسینی در گستره هنر خط و خطاطی در کشور تلاش و کارهای خارق‌العاده‌ای را من جمله نوشتن سوره فاتحه و اخلاص در یک دانه برنج باریک، ریزنویسی ها، کتیبه های مهم چون طاق ظفر پغمان، منار علم و جهل، منار عبدالوکیل خان، منار استقلال، منار نجات و بسدها لوحه سنگ مزار از عارفان، غازیان و پادشاهان یادآوری نمود. استاد حسینی بر علاوه کارهای هنری مدت به حیث آموزگار هنر خط و ادبیات دری در مکاتب مختلف شهر کابل، استاد در دیپارتمنت های ادبیات و حقوق، عضو فنی در مطبعه های سکوک و دولتی، محرر و خطاط در جریده سراج الاخبار، مشاور فرهنگی شاه و در دوره های 12 و 13 به حیث سناتور در مشران جرگه مشغول خدمت بودند. استاد حسینی که از همفکران خط فکری امان الله خان بود، در دوره پادشاهی وی به حیث خطاط در دربار مقرر گردید. سپس در دوره پادشاهی حبیب الله کلکانی به جرم نزدیکی با شاه امان الله خان به مدت در حبس خانگی محبوس گردید. بعدن در دوره پادشاهی محمد نادر خان به حیث آموزگار، محرر و منشی جلسات کابینه مقرر گردید. در دوره پادشاهی محمد ظاهرشاه به حیث مشاور فرهنگی و سناتور ایفای وظیفه نمود. بعد از کودتای 26 سرطان و اعلان جمهوریت محمد داود خان به تقاعد سوق داده شد. سرانجام استاد حسینی به تاریخ هفته جدی سال 1357 خورشیدی به اثر سکته قلبی به لقای حق پیوست و در محوطه زیارت بابای خودی به خاک سپرده شد. روحش شاد و یادش گرامی بود.
یاد خیری بود از زنده یاد داود الحسینی، استاد هنر خط در افغانستان.
ما اکنون 24 ساعت با تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شماییم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
در این هفته سه جالب داریم با عناوین طولانی ترین جاده پیاده در جهان، دومی عادت مرکب و سومی خصوصیت های موروثی مفید. نخست جاده طولانی. طولانی ترین جاده جهان برای پیاده روی از کیپ تاون افریقای جنوبی تا ماگادان روسیه است، بدون نیاز به تیاره یا قایق. در طول این راه پل‌های عبور و مرور وجود دارد. این راه 22,387 کیلومتر است و 4,492 ساعت طول می کشد. 187 روز پیاده روی بدون توقف کار دارد و یا 561 روز پیاده روی 8 ساعت در روز خواهد بود. در طول این مسیر از 17 کشور 6 منطقه زمانی و تمام فصول سال می گذرید. جالب دوم، عادت مرکب. گویند تجار نمک فروش هر روز خرش را 15 سیر نمک بار می کرد و به شهر می برد که بفروشد. یک روز انگام عبور از پل چوبی ناگهان پای خر لغزید و با بار نمک در دریا افتید. آب دریا نمک را برد و خر نه تنها بدون بار از آب بیرون شد، بلکه بدنش نیز با آب تمیز و پاک شد. خر که کیف این افتیدن را چشید، هر بار که تجار نمک فروش او را بار می کرد، همین که به پل می رسید پایش را مچ می داد و خود را به دریا می انداخت. پس از چندین بار بالاخره نمک فروش در این تجارت ضرر کرد و پیشش را تغییر داد و عوض نمک پشم فروشی را شروع کرد. زمانی که 15 سیر پشم را بر خر بسته بود و به شهر انتقال می داد، خر به ظن نمک و همان خیال پیشین امین که به دریا رسید، باز پایش را مچ داد و خود را در آب انداخت. ولی این بار پشم 15 سیر که آب جذب کرد، دو برابر وزنش بیشتر شد و خر بیچاره را در همان دریا دفن کرد. جالب سوم، عادت‌های موروثی مفید، خواسته‌های یک مادر. فرزند عزیزم، آن زمان که مرا پیر و از کار افتاده یافتی، اگر هنگام غذا خوردن لباسهایم را کثیف کردم و یا نتوانستم لباسهایم را بپوشم، اگر صحبتهایم تکراری و خسته کننده است، صبور باش و درکم کن. یادت بیاور وقتی کوچک بودی، مجبور می شدم روزی چند بار لباسهایت را عوض کنم. برای سرگرمی یا خواباندنت مجبور می شدم بارها و بارها داستانی را برایت تعریف کنم. وقتی نمی خواهم به حمام بروم، مرا سرزنش و شرمنده نکن. وقتی بی خبر از پیشرفت ها و دنیای امروز سوالاتی می کنم، با تمسخر به من ننگر. وقتی برای ادای کلمات یا مطلبی حافظم یاری نمی کند، فرصت بده عصبانی نشو. وقتی پاهایم توان راه رفتن ندارد، دستانت را به من بده، همان گونه که تو اولین قدمهایت را در کنار من بر می داشتی. زمانی که می گویم دیگر نمی خواهم زنده بمانم و می خواهم بمیرم، عصبانی نشو. روزی خود می فهمی از این که در کنارت و مزاحم تو هستم خسته و عصبانی نشو. یاریم کن همان گونه که من یاریت کردم. کمک کن تا با نیرو و شکیبایی تو این راه را به پایان برسانم. با سپاس از تورج گروغلی، آرش پاکتین و عبیدالله عبید که این جالبها را به ما لطف کردند. جالب ها در رسانه ها را تقدیمتان نمودیم. پس از یک وقفه کوتاه بخشی دیگر این شماره را برایتان تقدیم می کنیم.
رادیو آزادی با خبرهای تازه، گزارش‌های مهم، تحلیل‌های ژرف و برنامه‌های آموزشی و سرگرم کننده با شماست. برنامه‌های ما را به طور زنده از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده می‌توانید. www.azadiradio.com. رادیو آزادی با شما در همه جا.
در این شماره از مجله آزادی به جای داستان فشرده یک ناول کوتاه با عنوان شبها ارواح می آیند از اکادمیسیان دکتر اسدالله حبیب را برگزیده ایم. پدر مهدی جان که تاجر معروف بود، همه دارایی را به شمول حویلی پدری به قمار می بازد و روزی در قهر ناداری و ناامیدی چشم می پوشد. مهدی جان ناچار با زنش در حویلی کرایی رئیس عارف در همسایگی او بود باش اختیار می کند. وی در ریاست عواید گمرک مامور است. مادرش با برادر خردش فهیم در خانه دیگری به سر می برند. زن مهدی جان باردار است. مهدی جان با یک رتبه ترفیع مدیر مامورین مقرر می شود. اعضای دفتر می خواهند تبریک‌گویی به خانهش برمند. او با پولی که از یکی از همکارانش قرض می گیرد قالینی می خرد که در همان هفته رفت و آمد تبریک‌گویان دزدی می شود. مهدی جان به مامور پلیس خبر می دهد. مامور می خواهد که وی بر ورق تحقیق نام های همه کسانی را که در آن یک هفته به خانه ایشان آمدن بنویسد تا برای بازپرسی خواسته شوند. مهدی جان از بیم برهم خوردن دوستی هایشان آن گفتران نمی پذیرد. اگر به گفته مامور پلیس چون راپور در کتاب ثبت شده است و اجراءات می خواهد یا مهدی جان کاغذ دیگری در نادرستی راپور خود بنویسد تا باطل شناخته شود و یا نام نویس همه همکاران و خیشان را به دفتر پلیس بسپارد، در هر صورت هر روز یکی دو کارمند را می برند و تحقیق می کنند و این جریان روز به روز مخالفت همکاران و رئیس دفتر را علیه مهدی جان برمی انگیزد. در چنین فضا فشار خون وی نیز بالا می رود تا آن حدی که دکتر او را از رفتن به دفتر و کار اداره باز می دارد. زن مهدی جان در شفاخانه هنگام زایمان می میرد و نوزاد را مادر مهدی جان که پیر و ناتوان است باید پرورش بدهد. مادر مهدی جان هر شام چندین شم در صحن حویلی روشن می کند و باور دارد که روح مادر کودک برای دیدار نوزاد می آید. مهدی جان هم رفته رفته به آن گفته باورمند می شود. مهدی جان فشار خون چندین ساله دارد. فشار خون سبب کفیدن شریانی در مغز او می شود و یک دست و یک پای او را فلج می سازد. از دفتر نیز مکتوب می فرستند که او باید در مؤسسه دیگری برای خود کار پیدا کند. کودک هم می میرد. مهدی جان می پندارد که هر شام روح مادر و کودک به دیدن خانه و خانواده خود می آیند و این پندار و انتظار در وضعی بیکاری، معیوب بودن و نیازمندی اقتصادی همه معنای زندگیش می شود و او از هر گوشه خانه شرفه پای مادر و کودک مرده را می شنود و رفت آمدشان را حس می کند. به نان و آبی که مادر پیر و برادرش فهیم تهیه می کند هم کمتر علاقه می گیرد. آشفتگی دماغی او رو به افزایش است. او را برای تداوی با زور و فشار در شفاخانه بستری می سازن. از شفاخانه فرار می کند و در موتر باربری که به یکی از ولایات رفتنی است با التماس ها و جلب ترحم راننده جای می گیرد و می رود و در یکی از دهات آن ولایت در زیارتی مشهور به زیارت شهید پناهنده می شود. مردم ده به سر و ریش رسیده و جامه های دریده و جولیده او حرمت می گذارن، نان آبی برایش می آورن و او را به نام مجاور زیارت شهید می شناسن. مهدی جان به نام مجاور زیارت شهید مشهور می شود. ماها می گذرد. در یکی از روزهای سرد زمستان اهل ده جسد یخبسته او را از آن زیارت می کشند و بالای تپه نزدیک به خاک می سپارن. چندی بعد رئیس عارف که برای ماموریت عازم روستاها شده است به سراغ زیارت شهید برای دیدن مهدی جان می رود. باشندگان ده از درگذشت مجاور زیارت او را خبر می دهند. رئیس عارف در داخل زیارت می پالد تا اثری از مهدی جان بیابد. همه خطها و نوشته های دیوارهای زیارت را پاک کردند. هیچ اثری نیست. تنها یک گوشه دیوار این نوشته با زغال را می خواند: دیشب باز ارواح نفسگل و طفلش آمده بودند.
ناول کوتاه با عنوان شبها ارواح می آیند از اکادمیسیان دکتر اسدالله حبیب را برایتان پیشکش کردیم.
مجله آزادی را از رادیو آزادی می شنوید.
شادم که خوشحالی و غمگینم که با ما نیستی. من در خودم گم گشتم اما تو تنها نیستی. دودی سیاه هجر تو قد می کشد از دفترم. با واژه های شعر من دیگر تو یک جا نیستی. بله، دو بیت بود از شاعر جوان و با احساس احمد سیر بختیاری. احمد سیر بختیاری متولد 1370 در شهر کابل است. دوره ثانوی را در لیسه حبیبیه کابل به پایان رساند و لیسانس و ماستری خود را در بخش حقوق و علوم سیاسی به پایان رسانده و در حال حاضر در کنار فعالیت‌های ادبی فرهنگی مدیریت یک نهاد آموزشی در شهر کابل را به عهده دارد. در فعالیت‌های فرهنگی یک مجموعه شعری به نام کوچه خیال از وی چاپ شده. سیر بختیاری جوان متواضع و با اخلاق حمیده است. شعر تازه خود را خود دکلمه نموده و به مجله فرهنگی آزادی فرستاده که با هم می شنویم.
هنوز خانه بین خرابه آباد است. هنوز مردم بین خرابه ها شاد است. هنوز نیمه دیوارهای استاده به چشم شاعر من شاخه های شمشاد است. اگرچه خشک شده خاک پاک دهکاکا به خاطر آور یک دره سرو آزاد است. به ذره ذره خاک تو بوسه می کارم که توته توته آن استخوان اجداد است. اگر به سوی تو می بینم و نمی گریم، نگو به سینه من معدن زفولاد است. بگو حقیقت اسطوره ها نمی میرد، بگو که حمله و شهنامه تازه بنیاد است. پرنده های مهاجر دوباره می آید، کلنگ و کپک و کبوتر به باغ آزاد است. بهار چشمه کاریز نو سر جنگل برای خلق غزلهای سبز استاد است. زبان شیر پر از قصه های شیرین است، هنوز کوه پر از خاطرات فرهاد است. کنار چشمه با سطل و کوزه دخترها هنوز موی رها روی شانه افتاده است. هنوز بوی علفهای لب لب جویت، ولو که تازه نباشد به خاطر باد است. هنوز بوی علفهای لب لب جویت، ولو که تازه نباشد به خاطر باد است.
دکلمه شعر به صدای خود شاعر احمد سیر بختیاری بود که شنیدید.
برای آگاهی از رویدادهای تازه افغانستان، منطقه و جهان و شنیدن تحلیل ها و برنامه های سرگرم کننده، رادیو آزادی را از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 دنبال کنید.
موسیقی معاصر در افغانستان نیز سیر به خصوص و نوسانی دارد. این هنر از آغاز سلطنت امیر شیرعلی خان و با آمدن گروهی از هنرمندان از هند آغاز به رشد و بالندگی شد. و اگر چند سال دوران بنیادگرایی اول و دوم را در نظر نگیریم، تا امروز که با امتزاج موسیقی غربی به ویژه در 5 دهه اخیر دائما قوس سعودی داشت، ایجاد گروه های پاپ، راک و تشکیل ارکسترهای بزرگ تا احیای مجدد گروه موسیقی در چوکات مکتب موسیقی و ده‌ها فعالیت دیگر که هر کدام در کشف هنرمندان با استعداد از بطن جامعه ما رول خود را دارد. مراد از این چند سطر این بود که هفته قبل دوست صمیمی ما، ژورنالیست و نویسنده امان معاشر، فعلا مقیم در کشور کانادا، یاد نوشته کوتاهی برای ما داشتند در مورد هنرمند با استعداد و وارد به موسیقی راگ و پاپ، وحید امید. همکارم شمیلا جاوید با اتکا به این یاد نوشته مطلبی را تهیه کرده که با سپاس از آقای معاشر آن را برای شما تقدیم می کند.
وحید امید پیش قراول راک اند رول در موسیقی افغانستان. درباره وحید امید که تاریخ پرشکوه و جاودانه هنر افغانستان با آن خانواده که شخصیت های چون غلام محمد میمنگی، غلام علی امید گری خورده است، مطالبی را عرض می کنیم. سرلوحه یاد نوشته از امان معاشر ژورنالیست آزاد بود. بنابر نوشته معاشر وحید امید از طرف مادر نواسه غلام علی امید، نویسنده، شاعر، نقاش و هنرمند نامدار افغانستان و از طرف پدری نواسه پروفیسر غلام محمد میمنگی، پدر هنر نقاشی و یکی از فعالین مشروطه خواهان جوان دوره امان الله خان به حساب می رود. مادرش ماری امید سرخابی نطاق، سخنور و هنرپیشه سینما و تئاتر است که مرتبط به خانواده هنر و فرهنگ افغانستان می باشد. وحید امید از سن 5 سالگی پیش از آن که شامل مکتب شود، همراه با مادر هنرمندش ماری امید به میدان هنر قدم گذاشته و به رادیو کابل می رفت و در ده ها نمایشنامه و تئاتر در جمع هنرمندان افغانستان، هر یک استاد رفیق صادق، مشعل هنریار، مرتضی بایقرا، حاجی محمد کامران، پردیز، فریده انوری و دیگران نقش بازی میکرد که علاقه مندان زیادی داشت. به نوشته معاشر وحید امید، یکی از اربابان تاثیرگذار هنر سالهای 80 است که با ساختن آهنگهای جدید و کمپوزهای مردم پسندش پا به عرصه هنر موسیقی گذاشته است. امید بعد از ختم دوره مکتب از لیسه قاضی به خاطر ادامه تحصیل به کشور اتحاد شوروی وقت در شهر منسک، مرکز جمهوری اوکراین، از طرف دولت آن وقت اعزام شد. در جریان آموزش در رشته انجینیری، استعداد هنری خود را با اجرای موسیقی در کنسرت ها و فستیوال ها نیز آشکار ساخته و مفتخر به دریافت مدال ها و تقدیرنامه های بیشماری گردیده است. اجرای کنسرت های وحید امید در شهرهای تاشکند و دوشنبه وی را در بلندای شهرت در آسیای میانه رسانید. آن زمانی که مردم به قدر هنر آشنا نبودند و به هنر کلاسیک و مدرن نمی فهمیدن و فقر و بیچارگی ذوق بلند پروازی در هنر را از مردم گرفته بود، امید بی پروا با شور دلیرانه زنجیر و زولانه های عنانات و رسوم پیچیده فرهنگ سنتی را در موسیقی درید و هنر غرب را در کشور به وجود آورد و نخستین آهنگ راک ان رول مغرب زمین را بگو بگو روی پرده آورد و هنر موسیقی غرب را با موسیقی افغانستان درآمیخت. در سال 1989 میلادی در تلویزیون اوکراین آهنگ افغانی فرشته جان فرشته با آواز گیرای وحید امید و اجرای رقص به وسیله زنان اوکراینی شور شعفی را در اشتراک کنندگان به وجود آورده و از هر طرف آواز تحسین او بلند شد. وحید امید بعد از آن که هنر موسیقی را به شکل اکادمیک فرا گرفت، ویدیو کلیپ های مردمی و عالی را ثبت نمود. وی به منظور خدمت بیشتر به هنر موسیقی و رشد استعداد هنری جوانان در خارج کشور هم بیکار ننشسته و در کشور زیبای ونکوور کانادا استدیوی ثبت ساخته و مصروف ثبت آهنگ برای آوازخوانان با انتخاب شعرهای آبدار، کمپوز و آهنگ می سازد. دلبرم رفت و سفر کرد ز آغوشم رمید با اجرای حبیب قادری و چند دیگر از ساخته های وحید امید است. وحید امید آهنگ های مشترک به زبان های انگلیسی، روسی و فارسی با استاندارد های بین المللی ساخته است که توسط گروپ های معروف و مشهور در کانادا اجرا می شود. محمد الله نوری، یکی از ژورنالیستان افغانستان، در رابطه با وحید امید گفت به نظر او وحید امید یکی از پیشگامان موسیقی پاپ در افغانستان که سنت شکنی در موسیقی معاصر افغانستان را دارد و در استایل جاز راک با درجه موسیقی تحصیلات عالی داشت، پیرو استایل آوازخوان شهیر بریتانیا جورج مایکل بود. او هنگامی که مشغول تحصیلات عالی بود از کمپوزیتوران بزرگ شوروی سابق همچون رایمان پاولز و پودوفکین هم بهره برده و کمپوزهایش را اجرا کرده است. وحید امید پس از احمد ظاهر که سه آهنگش را در سیستم فونوگرام منفی یک یعنی موزیک ثبت شده بدون صدای آوازخوان که دو آهنگش بیادمان است تنها شدم تنها از کشور فرانسه هانری کوماسیوس و آهنگ گلسنگم ایرانی بود اولین کسی است که همین سیستم را در افغانستان در کنار گروه هنری گل سرخ با سرکردگی امیرجان صبوری و همرکابان دیگرشان رایج ساخت که تا امروز بسیاری از آوازخوانان افغان از این سیستم استفاده می کنند. با باور امان معاشر و وحید امید عاشق زیبایی های طبیعت است که به همین منظور هتل شخصی در یکی از تفریگاه های برازیل در لب بحر ساخته است تا کار و زندگی پربار آیندهش را در آن دیار ادامه دهد. برایش طول عمر با سعادت آرزو می کنیم.
نظری بود بر زندگی وحید امید، هنرمند با استعداد افغانستان و کارهای هنریش.
مجله آزادی با اخبار و گزارشات فرهنگی و ادبی از مرکز و ولایات، داستانهای کوتاه، دکلمه اشعار، شرح حال شعرا، نویسندگان و اهل هنر در خدمت شماست.
فرهنگ سماوار نشینی در شهر مزار شریف از یاد نویشته های داستان نویس نامدار کشور شفیق نامدار است که در 30 بخش زیب صفحه ویژه خود در فیسبوک نموده. شفیق نامدار با حوصله‌مندی حدود 30 سماوار مشهور شهر باستانی مزار شریف چون سماوار منگل، سماوار صدیق، سماوار مامادوس، سماوار ببرک، سماوار ستار و دههای دیگر را می‌شناساند و موقعیت هر کدام را مشخص می‌سازد. شفیق نامدار در مقدمه این متول چنین نوشته: این مجموعه نوشته های کوتاه یک نگاه شتاب زده بر فرهنگ. اگر بتوانیم فرهنگ بگوییم، سماوار نشینی در شهر مزار شریف به گونه نمونه از افغانستان بود. بخش اعظم معرفی سماوارها از چشم دید خودم بود. این نوشته ها به نوشته ذوقی یاد داشت و می تواند به مثابه طرح اولیه یک پژوهش گسترده از پهلوهای فولکلور شناسی، تاریخی، جامعه شناسی و روانشناسی یک جامعه باشد. در این نوشته از واژه سماوار که اسم و وسیله آب جوشانی است به حیث اسم مکان نیز استفاده شده، زیرا در افغانستان اسم شی سماوار مجازن به اسم مکان چایخانه یا سماوار کار برده می شود. بلی، در بخش 23 این متول با سرخط فرهنگ سماوار نشینی در شهر مزار شریف چنین میخوانی که جالب است و آن را همکارم جاوید فیضی برای شما تقدیم میکند.
سماوارنشینی و چایخوری از این سبب زود در میان جامعه جا باز کرد و پذیرفته شد که نخست چای نوشیدنی حلال بود و با هیچ گونه ممانعت شرعی مواجه نگردید. با وجودی که چای از کشورهای غیر مسلمان مثل چین و هند وارد کشور می شد. حتی به اندازه نسوار، سگرت، چلم به دید کراهیت دیده نشد. دوم این که چای یک نوشیدنی ارزان بود و در 4 فصل سال نوشیده می شد و هر کس با پول اندک می توانست روی تخت سماوار بنشیند و چای سفارش بدهد. چای سیاه، چای سبز و چای سر شمه. و از هر طبقه جامعه می توانست از سماوار و چای بهره ببرد. سوم، دیگر این که طرز تهیه چای ساده و سری بود. سماوارچی ظرف چند دقیقه می توانست برای مشتری چای پیشکش کند و همچنان سماوارچی از ناحیه فروش چای هیچ گونه ضرری را متقبل نمی گردید. چای نوشیدنی نبود که باسی یا شب مانده گردد و یا فاسد شود. چهارم این که وقت یک چاینک چای پیش روی مشتری گذاشته می شد، تعارفات دیگر مثل میوه تازه، لبنیات، آب سرد، دوغ و غیره زحمتش رفع می گردید. و بالاخره پنجم این که چای به مزاج همه موافق بود. برای سرد مزاج ها چای سیاه، برای گرم مزاج ها چای سبز، برای دلخوش ها چای سر شمه می فارید.
درخت خم کن و منار بچینم،
آقا چای نخوره.
جوان مجرد تا که بشینم،
آقا چای نخوره.
جوان مجرد ریشم رسیده،
آقا چای نخوره.
قول بی وفا تا که بشینم،
آقا چای نخوره.
امو چای سماوار،
آقا چای نخوره.
سر قالین پتار،
آقا چای نخوره.
در بازار چار کار،
آقا چای نخوره.
سخن چند پیرامون فرهنگ سماوارنشینی در بلخ را نیز شنیدید.
ما اکنون 24 ساعت با تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شما ایم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه‌های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.
شنونده های عزیز، این شماره از مجله آزادی با پخش آهنگی از حیدر سلیم در همین جا به پایان میرسد. لبریز از خوشی و خوشبختی باشید.